الله. عرض کنم نظر شما رسیدیم به قسمت آخر، اون پاراگراف آخرشمون، درسته؟
نه
ثمرات رو داشتیم میخوندیم، اون نعم رو خوندیم؟
بله
و رو با ما یقال. بله، این ثمرات آخر کشف و نقلیه که جناب کاشف الغطا فرمودن. باز ثمراتی گفتن برای کشف و نقل. شیخ اعظم از این ثمرات با سکوت میگذرن که انه قبول دارن اجمالا، فقط ثمره آخر رو میگن که ما بعدن انشاءالله در تنبیهات مسئله اشاره میکنیم. ثمره اولی که جناب کاشف الغطا فرمودن، ثمره در تعلق خیارات، عنایت بفرمایید. این باید روی یکی یکی خیارات تطبیق بشه، ببینیم تو کدوم ثمره داره تو کدوم نداره. مثلا در خیار حیوان ثمره داره، خیار حیوان سلاست ایام، حالا انشاءالله سیعتی خیار الحیوان، خیارات اول خیار خیار الحیوان بخونید، بر اساس روایات خیار الحیوان سه تفسیر درش هست که دوتاش قائل داره، قائل فتوایی داره. این که چون در روایت دارد رو که صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، اگر مراد از صاحب الحیوان حمله بر غلبه بشه، مراد از صاحب الحیوان مشتریه، یعنی با مشتری میره از بای حیوانی میره میخره تا سه روز خیار داره. اگر گفتیم مراد از صاحب الحیوان اطلاق معنای عرفی صاحب الحیوانه، یعنی حیوان ممکن آقا در یه معامله ای مثلا معامله کالا به کالا بوده، بعدن پایا پای حیوان ثمن معامله واقع شده، بعد اون موقع حیوان به دست کی رسیده؟ به دست بایع رسیده. اون موقع صاحب الحیوان بالخیار بایع رو هم در بر میگیره. حداقل دو قول مشهور اونجا دارم، البته اشهر اینه که صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام یعنی خیار للمشتری فقط، و روایت ناظر به جاییه که حیوان بایع، حیوان مسمن و معوض باشه. لکن اگر کسی به معنای لغوی صاحب الحیوان بالخیار تمسک کرد، اعم از این که ثمن حیوان باشد یا مسمن و کیفکان. حالا اگر یکی، اگر طرف یک طرف معامله فضولی باشه و الان هم در معامله یکی از عوضین یا مثلا حداقل مبیع حیوان باشه، بعد اون موقع صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، اگر قائل به کشف شدیم سلاست ایام من حین زمان وقوع صیغه است، اگر قائل به نقل شدیم سلاست ایام از زمان وقوع الاجازه است، ثمره داره. حالا میشه تو خیار قبل هم همین رو پیاده کرد، میشه تو خیار عیب هم همین رو پیاده کرد، تو سایر خیارات هم قابل تصدیق. پس اجمالا ما در خیارات هم میتونیم ثمره ای برای قول به کشف و نقل پیدا کنیم. این یه نکته. نکته دوم، شیخ فرمود، یعنی جناب کاشف الغطا فرمود، فرمود در مسئله حق شفعه و مسئله شفعه هم ما میتونیم برای کشف و نقل ثمره قائل بشیم. خب به چه بیانی ثمره قائل بشیم؟ آقا خدمت شما عارضه، فرض کنید که الان در یک معامله فضولی، مثلا الان زید و عم با هم شریکن، بعد زید میاد سهم خودش رو به بکر میفروشه. خب حالا اینجا زید که سهم خودش رو به بکر فروخته، زید سهم خودش رو به بکر فروخته، بعد هم فرض کنیم مثلا عمر هم میره سهم خودش رو به خالد میفروشه، زید و عم با هم شریک، زید به بک سهم خودش رو میفروشه، ثم مثلا زید امروز سهم خودش رو به بک میفروشه، عمر فردا سهم خودش رو به خالد میفروشه. حالا اینجا خدمت با سعادت شما عرض کنم، اگر زید اصیل باشه عمر هم اصیل باشه، یعنی علا سبیل متعارف فرض کنیم، زید سهم خودش رو به عمر به بکر فروخته و عمر هنوز شریک با زید بوده، حق شفعه داره، میتونه بیاد اون معامله با بکر رو جلوگیری کنه و مالک بشه، درست شد؟ بعد اگر مالک به ملک تلق شد، دیگه معاملش با معامله خود عمر فردا با خالد هیچ مشکلی نداره. دقت میکنید این صحنه رو تصور کنید. حالا اگر زید معاملش رو با اون طرف مقابل فضولی انجام داده باشه،
خود زید انجام نداده باشه. تصور کردید آقا تا اینجا رو؟ گیر که نداری؟ تصور کردید؟ حالا اگر زید فضولیاً معامله کرده باشه با بکر، اگر قائل به کشف شدیم اجازه زید معامله فضولی را، یعنی نه از امروز این معامله محقق بوده، پس ام حق جلوگیری از این معامله را داشته، اما اگر قائل به نقل شدیم و فرض کنیم زید پس فردا اجازه میکنه و نقل، معنای نقل چیه؟ معنای نقل اینه که معامله زید با بکر از پس فردا اتفاق میفته. تصویری که من کردم چی بود؟ زید امروز رفته با بکر معامله کرده، ام فردا رفته با خالد معامله کرده، اون موقع اجازه زید معامله خودش را میشه پس فردا، معامله ام جلوتر میفته زمانه، بعد زید میتونه بیاد حق شفع اعمال کنه، معامله ام را از بین ببره و بعدن معامله خودش رو اجازه کنه. پس قول به کشف و نقل در چگونگی تعلق حق شفع به زید یا عمر اثر داشت. یعنی علا یکی از اقوال زید میشد در واقع ذو شفعه، در یه سری از فروز ما عمر میشد ذو شفعه و ذو الخیار و ذو الحق در اینجا، پس این هم ثمره ای تونست فرض بشه.
باشه اون وقتی که زودتر، یعنی قبل از اجازه میخواد حق شکر میتونه ایمان کنه؟
بله، چون هنوز مالکه، هنوز مالکه، سببی هم اتفاق نیفتاده. معنای نقل چیه؟ انتقال العوض من حین الاجازه، الان اجازه نیمده
خب،
پس تو مالکی، هنوز اجازه نکردی، پس مالک هنوز
معامله نمیتونه لغو کنه، چه معامله صورت نگرفتی بخواد لغو کنه،
تمام شد. این نسبت به معامله معامله فضولی، پس مالکه، مالک میاد اعمال حق شفع میکنه. درست شد؟
بگیم من دولت هستم.
بله، پس عوض شد. میخواد بگیم علی سبیل نقل و کشف حق شفعه یتعلق به احد او به آخر، عوض کرد صاحب حق رو. این هم ثمره است. قصد کنم یا مثلا مسئله آقا بریم سراغ بیع صرف. بیع صرف شرطی داشت، شرطش چی بود؟ تقابض فی المجلس. اگر تقابض فی المجلس اتفاق نیفته معامله باطله. درست سراغا؟ خب حالا عرض به محضر با سعادت شما، ما اگر معاملمون معامله فضولی باشه، اگر معاملمون معامله فضولی باشه و بگیم که اجازه ناقله، بل اجازه نقل اتفاق میفته، بعد باید تو مجلس اجازه تقابض اتفاق بیفته. اگر گفتیم که اجازه کاشفه، معامله همون موقع اتفاق افتاده، خب همون موقع باید تقابض اتفاق میافتاده. به این بیان نقل و کشف توی انعقاد مجلس بیع صرف و مسئله تقابض هم تونستن اثر داشته باشن. یا تو سلم، به اصله سمن باید قبض بشه، خب قبض معوض که الان میوه بر نخیله فعلا بمونه تا وقتش برسه، اما سمن باید قبض بشه فی المجلس، باز همین قصه پیدا میشه. بخونیم عبارت رو: ربما یقال به ظهور ثمرته فی تعلق الخیارات حق الشفع احتساب مبدأ الخیارات معرفت مجلس الصرف والسلم والأيمان والنزور المتعلقة بمال البائع المشتري. آقا نظر کرده که عنایت بفرمایی
فلان چیز رو فروختم،
فلان کار رو انجام بدم، فلان چیز رو فروختم، فلان کار رو انجام بدم، زمان فروختن کیه؟ بنابر کاشفیت زمان مجلس معاملت، بنابر زمان اجازه است. حالا فرض کن این آدم در زمان معاوضه، در زمان اجازه اصلا بقیه شرایط نظر الان براش محقق نیست، شروط شرعیه مثلا محقق نیست، یا
زمان معین کرده باشه مثلا،
یا مثلا زمانی معین کرده باشه، یا شرایط اهلیت ایفاء نظر رو نداره الان، در حالی که اگر زمان مجلس العقد باشه، این اون موقع اهلیتشو داشته مثلا. بالاخره ثمراتی داره. و تظهر الثمره ايضا في العقود المترتبه على الثمن او المثمن. مسئله تعاقب عقود متعدده. آقا من این عوض رو به شما فروختم به فضولی، یعنی زید اومد رفت اینه به شما فروخت، شما هم از زید گرفتیش فروختیش به عمرو، عمرو فروخت به بکر، و بکر فروخت به خالد، و خالد هم فروختش به هند، و هند هم فروختش به زینب، و زینب هم فروختش به نمیدونم کی همینطور رفت. خب این معاملات از چه موقع امضا میشن و چه موقع اثر دارن؟ اگر قائل به کشف باشی میشه من زمان العقد. معامله اول باید تصحیح بشه که شما مالک بشی که بتونی تو اون مبایعات بعدیه شرکت کنی، چون لا بیع الا فی ملکه. خب اگر شما من زمان الاجازه قائل بشی بنابر نقل، بعد اون موقع از زمان نقل که این معامله نافذ میشه، بعد اثرش در معاملات دوران واسطه ممکنه ظهور کنه. شیخ میگه این مسئله رو، مسئله تعاقب بیوع و عقود رو سیاتی انشاءالله، ما این آخریه رو بحث میکنیم بعدن انشاءالله رحمان سر جا. خیلی مقدم. خب تمام شد آقا؟ خب خیلی خوب، همه اصحاب جمع شدن یه حضور قیامی بکنیم حالا که بله خودکارم هست. یه کجا اومد کشی به من؟ خب آقا امیر اومد، ما نفر اولیه که غیبت زدیم آقا امیر بود، بعد گفتیم با آقا حضور غیاب نکنیم چون دیدیم ایشون نیست و حالا اصلاحش کنیم. آقای بله، آقای دانایی هم تشریف دارن، بله آقای رسولی هم تشریف دارن، آقای غلامی هم تشریف دارن، بله آقای نعمتی هم تشریف دارن. بله یه چیز جالبی من متوجه شدم، بله این لیستر علا قرائت غربیین تنظیم کردن. این مغارب قانونشون اینه که حروف الف بار از اول اسم استفاده میکنن، عربا هم اینطوریه، چون عربا با اس کار میکنن نه با فامیل.
من اول
ببین امیر پور اسماعیل امیر دانایی، بعد پوریا رسولی پیام غلامی، بعد حامد نعمتی حجت پور عبدالله، بر اساس اسم تنظیم کردن. بله این معلوم میشه که اینها بالاخره بله ما باید یه فکری برای این مدرسه بکنیم. این مدرسه امیرالمؤمنین اما داره علا افق مصر رو اینا میره جلو، خطرناکه. بله عراقی ها علا اونا تاریخشون هم قمری عراق، حتی عراق تاریخش هم کروات هم میزنن. بله حجت هم اومده نکنه این قطره رو گفتیم بیدید تمام
شده.
آقای پاشایی
میخواد استراحت کنه
انشاءالله، خوش به حالش واقعا. یه قطره یه ما بریزیم این گردن رو استراحت کنه. آقای پاشایی هم نیستش، آقای منصوری نژاد هستن، بله آقای قافله باشی هم هستن، آقای انوری هم هستن، آقای فاطمی هم هستن؟
بله.
از به محضر شما آقای حبیبی هم نیستش، آقای حبیبی کلن نبودش امسا، آقای کامران هم
بله جان،
آقای نظامی هستن، آقای نظری، آقای سعیدی، آقای کمالی، آقای نورانی، آقای افشار هم بودن، آقای قائد هم هستن، آقای فرجالدایی هم هستن، آقای آذری، آقای ولیزاده، آقای امینی، آقای نجفزاده، آقای آوحی هم هستن، آقای زمانی هم نیستن. خب الحمدلله. عرض کنم محضر شما برسیم سراغ تنبیهات اجازه. اولین تنبیهی که گفته میشه مسئله تخلف قصد از اجازه یا کشف. فقیه قائل به این است که اجازه ناقله، فقیه قائل به این که اجازه کاشف. حالا این فقیه که قائل به این که اجازه ناقله، خودش داره مبایعه میکنه یا مقلدش اجازه رو باید ناقل بدونه، اندر معامله قصد میکنه کشف را، اندل اجازه قصد میکنه که من اجازه دادم که معامله از زمان عقد محقق شده بشود. برعکس فقیه قائل به نقله، قائل به کشفه، یا یک مقلد یک فقیه که قائل به کشفه بگه من اجازه کردم، عجزت المعامله من الان، پس قصدش علا خلافه فتوای فقهی قرار بگیره. ما هو و حکمه، این فرع اولی. خب این مطلب نیاز به یه مقدمه داره، نیاز به مقدمه داره. ببینید در فقه ما یه چیز داریم به نام مصادر الالتزام، مصادر الالزام والالتزام. ما در عبادات متعارفه ما نسبت به خدا فقط یک کار میکنیم، امتثال. ما نقشی در ثبوت تکلیف آقا محمد رضا نداریم، ما نقشی در ثبوت تکلیف نداریم، ما نقشمون تنها در سقوطه. مقدمه که میگم خیلی مهمه، ما نقشمون فقط در سقوطه. گفتم در عبادات متعارفه، مثل صلات، مثل صوم، از آزالت شب فقط دخل وقت الظهره، نقش ما چیه؟ فقط سقوط، انتصار. خب اما در بعض عبادات و در معاملات ما نقشمون در ثبوت تکلیفه، ثم در سقوطه. اینجا واژه پیش میاد به نام مصادر الالزام والالتزام. یعنی چی؟ آقا نذر، نذر جزء عباداته، اما نقش من مکلف در ثبوته. یعنی من تا صیغه رو نخونم، انشاء صیغه نکنم، الزامی محقق نمیشه علیه، من ملتزم به یک تکلیفی آقای نجف زاده نمیشم. پس من یه نقش در ثبوت دارم، بعدا ثم نوبت به سقوط هم میرسه. در معاملاتم هم اینطوره، شمایی که با قول و کبعت و اشتریت و تحقق العقد، عقد رو محقق میکنی، بعد که عقد رو محقق کردی، ثبوت رو درست کردی، بعد دیدم نوبت به سقوط میرسه. حالا یک التزامی علا ذمتک ثابت شد، باید این التزام رو محقق کنی. افتاد آقا؟ آی فرم جلوی معلوم شد آقا؟ پس ما در عقود متعارفه، ایقاعات متعارفه و فی بعض العبادات کن نظر و الیمین، در اینها ما نقش در ثبوت تکلیف هم داریم، به خلاف سائر العبادات المتعارفه که ما نقشمون فقط در سقوط تکلیفه و امتثاله. ای تا اینجا معلوم آقا؟ حالا اینجا جایی که نقش مکلف، این مقدمه گفتم خیلی مهمه ها، نه آقای نظری فقط الان تو فقهمون مهمه، بعدا تو بحثای حقوق بین الملل چقدر ثمره داره این، خیلی ثمره داره این مقدمه که گفتم. حالا رها کنیم ثمراتش، بریم تو بحث ما نحن فیهمون. در جایی مقدمه دوم ادامهش بدیم تا برسیم به مصداق بحث، در جایی که نقش مکلف صرفا سقوط و امتثال نیست بلکه در ثبوت هم دخالت داره، حالا اینجا بقیه هونا سؤالو، آیا فعل خاص من المکلف میتونه ثبوت رو رقم بزنه، ثبوت، یا هر فعلی کل مبرزه، فقط بروز عقلایی همه بفهمن آقا این یه ثبوتی رو، ثبوت الزامی رو به ذمه قبول کرد.
صدق،
صدق عقلایی داشته باشه. یک مبرز عقلایی تو بیاری، این یه بحثی. بعد اینجا چون فعل ثبوت به فعل اختیاری توه، فعل اختیاری تو هم تو فاعل بالقصدی، رجع امرو، رجع الامرو الال قصد، چون تو تا قصد نکنی، تصمیم نگیری، کار انجام نمیدی، میرون فاعل بالقصد مقدم واجب دوباره، اصول فقه دوباره این مسئله پیش میاد، نقش قصدی وسط چیه؟ اشتهرت که ان العقود تابعتون للقصود، این جمله ان العقود عقد، منظور اون فعل مبرزیه که وجود داره، مبرز ما فصلا صیغه است، تابعتون للقصود اونم جزء دومش، جوانه این جوارحی دوتا کنار هم جمع بشن سبب تام میشه. نقش قصد چقدره؟ نقش مبرز چقدره؟ آیا مبرز توقیفیه یا مبرز عقلاییه؟ اینا مباحثیه که باید اینجا در مورد مصادر الزام و التزام عقلاییه مورد بحث قرار بگیره. تا اینجا معلوم شد آقا؟ مقدمه معلوم شد؟ حالا با این توضیح بیایم سراغ ما نحن فی. اگر ما بگیم کشف یا نقل علا حسب قصد و اختیار متعاقدینه، بعد الامر و یدور و مدارن قصد، اما اگر گفتیم اینا حکم توقیفی شرعیه، بعد اون موقع باید ببینیم این دفعه اذا کان حکم توقیفی شرعیه، اما حکم توقیفی شرعی که رو مصدر ثبوت سواره یا رو مصدر سقوط سواره، اینو باید معلوم کنیم. اگر گفتیم اینا حکم شرعیه به اختیار تو نیستن اما جزء مصدر الالزامن، آقای نجف زاده اگر اینو گفتیم حامد معناش این میشه پس اذا انشأت الاجازه، یعنی انشأت مصدر الالزام را اما لا به قصدهی بل به قصد المخالف لا یترتب علیه الاثر، اجازت پوچه، بعد از اول دوباره اجازه ایجاد کنیم. اگه گفتیم اینها کشف و نقل حکم شرعی هست اما رو مصدر الزام سواره، اما اگر گفتیم حکم شرعی قهری هست اصلا ربطی به مصدر الزام ندارن، بعد موقع بگیم تو اجازه هست صادر شد یا نه، میگه آه صادر شد اما بازی در آوردم تو قصدش، میگه به درک که بازی در آوردم، بازی ملاک نیست، قصد کرده باشی یا نکرده، اجازه داری یا نه، میگه بله اجازه داره، اما من قصدم کشف بودا، میگه کشف بود یا نبود، نه درسته، چون اینا حکم قهری هست ربطی به مصدر نداره. ما باید کیفیت دخالت اینها رو از جهت فقهی مشخص کنیم.
اصلا اینی که میگه ما تابع یعنی دنبال کننده سقوطی و مال چیز نیستیم، مال سقوط نیستیم، این تابع دلیل
حسنی مجمنی و انا من حسنی مجمنی بس شما در بله بفرمایید آقا،
نقشه
ما میخواید اینجا بذارید کنار بخاری هم که گرم بشید،
اگر یه بخارها رو بگیرید
حالا امیر آقا بخاری هم میشه حکم صندلی هم میتونه داشت
صندلی
دا صندلی دا جانم آقای خواهد
نقشه ما در تدیر ما سقوط هست ثبوتی نیست، اینو از کجا میفهمید؟
تابع ادله است. من فعلا فقه و تفسیر تقسیم کردم، ان شاء الله به جاش برسیم خود این قاعده فقهی رو بخوایم بررسی کنیم، باید معاقصش رو بررسی کنیم. من فعلا در حدی مقدمه گفتم که بتونم عبارت رو باش را بندازم، این خودش یحتاج الى بحث طویل زیت و همه نواحیش، کجا سقوطه، کجا سقوط فقط، کجا سقوط و سقوطه، بعد اگر سقوط و سقوط باشه کجا این احکام احکام شرعیان، کجا عقلاییان، اون احکام لاحقه شرعی و عقلایی، اونی که شرعی کجا شرعی لاحقه به مصدره، کجا شرعی قهریه مثلا غیر لاحقه به مصدره، اونی که شرعیه اما لاحقه به مصدره، یعنی تو لابد و انک قصدته، اما اونی که شرعی قهریه قصدته، لم تقصد ها قصدت المخالف لم تقصد ایه شیئه. اینا باید یکی یکی مورد بحث و اثبات قرار بگیره. درست آقا؟ شیخ اعظم اینجا شرح لمعه می نویسه تو سخن میگه وجه ها بحث نمی کنه. جواهر و کاشف القطا اشبعا الکلام به مالا مزید علی تو این مقام. هر کی میخواد تحقیق کنه بره اونجا. اول من صرح به هذا الفعل کاشف القطا فی فقه الاماميه ظاهرا تو بعد از عبارات های علامه در تحریر هم باشه ظاهرا. من که تحریر ندیدم یادم نیست از کجا یادمه تو کدوم مطالعه دیده بودم که مثلا کسی شاید آیت الله جوادی درس خارج اینه فرمود یادم چون من خارج اینجا رو با جوادی هم خوندم بخشش یادم نیست الان کی گفت کجا گفت اما یادمه که تو گوشم این بوده که انگار علامه هم در تحریر یه اشارهی بداره. اما اشتهره که اول من سرح باز الفر
کاشفه.
شیخ جعفر کاشف القطا رضوان الله علیه و جناب جواهر بخونیم ینبغی تنبیه علی امور الاول ان الخلاف فیکم للاجازه کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفهومها اللغوی. دعوا سر معنای اجازه نیست که بگیم معنای اجازه کشف است یا نه. خب مفهوم لغوی این چی؟ و معنا الاجازه وضعا. موضوع له اجازه چیه؟ او انصرافا. انصرافا یعنی چی؟ شرعیش کن. اذا استعمل الشارع لفظ اجازه را در روایت چون شارع مقدس فرمود فضولی اگر بعدن اجازه شود توسط مالک صحیح است. ما مراد الشارع من الاجازه؟ اجازه عام یعنی متا ایه شیء قصدت یا اجازه انصراف داره به کشف یا نقل یعنی اذا قصدت کشف را یا نقل را. اینه داریم مستری معناش میکنی میگه نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست بل فی حکم شرعی. اصلا اجازه حکم شرعی قهری داره. بعضی از فقها اعتقاد دارن حکم شرعی قهری اجازه نقله، بعضی ها اعتقاد دارن حکم شرعی قهری اجازه کشفه. یعنی چی شرعی قهری؟ یعنی تو فقط اجازه رو صادر میکنی، اصلا تو هرچی میخوای قصد، اصلا قصد تو ملاک نیست. وقتی صدرت الاجازه تو ملک، اون موقع اجازه قهرن یا کشف است یا نه. مثلا ما کاری به قصد تو نداریم. این میشه حکم شرعی که تو عبارت گفت. این عبارت بعض فروز رو گفته، فروز دیگه ای هم برای بس قابل تصویره با این توضیحاتی که از بیرون گفتم.
قبل از این که بحث از کاشفیت و ناقلیت بکنیم لازم نیست این بحث رو بکنم و
بله این بحث عمه، این بحث اختصاص به اینجا هم نداره. سر الفاظ و عقود و ایقاعات اولش میشه بحث بشه. چند بار شیخ
تکلیف اونا رو
چند بار شیخ بدون اینکه کبرای من کبرا شروع کردم گفتم یه قاعده فقهی اختصاص به این بحث ما نداره. اون کبراه رو که باید ما یه جایی معلوم کنیم. بعد اون کبراه تو الفاظ نظرم اثر داره، تو الفاظ تو قصد نظرم اثر داره. یعنی تو موقعی که نظر میخوایم مثلا رو الزام شه بحث کنیم باید بحث کنیم اینا رو. تو ایمانم بحث داره، تو یمین، تو قسم. بعد میایم تو الفاظ عقود، ایقاعات، همه اینا گفتم اسمش مصادر. بله یکی یا آقای بله به نام دکتر عبدالرزاق سنهوری، این جز حقوقدان بزرگیه در عرب. بله یه شرحی نوشته بر قانون مدنی مصر، شرح فقهی. یعنی آقای سعیدی بگیم ما شرح فقهی بر قانون اساسیمون ننوشتیم هم بعد 40 سال. اون ننجون هم باید بیاد بنویسه یا ما طلبه باید بنویسیم. این دکتر سنهوری این حقوقدان بزرگ جامعه الازهر مصر بود. این شرح 8 جلد 80 جلد اینطوری زخیم. بله من همه شو خوندم. 8 جلد شرح قانون مدنی مصر نوشته. یه کتابی داره 6 جلده اما اون 6 جلده کوچولو بر جلد داشت، لذا رو هم تو 3 جلد 4 جلد چاپ شده به نام مصادر الالتزام فی فقه الاسلام. بله اونم من خوندم 6 جلدشه دارمش هم نسخشه. بله اون بله اون اونجا دوباره اینو بحث کرده خیلی قشنگ قاعده ای که الان گفتم خدمت شما.
قانون مدنی مصر
جانم متن حقوقی اصلی. خب من حقوق که کار میکردم خواستم حقوق کار کنم. خواستم ببینم دنیا چه خبره. بله فقط اونو نخوندم، پوزیتیویست هم خوندم، حالا او که بالاخره مسلمونه، شیعه نیست هم مسلمونه، ما پوزیتیویست هم خوندم. ما بخش زیادی از قوانینمون امروز تو قانون تجارت و اینا قانونهای غربی هست، همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم بعد 40 سال. و اسفا هم من خجلتی و افتضاحی. بعد حالا برو مستحبات عمل کن. شهریه به تنت گوشت جهنم میشه، نصیب ما رو عقرب جهنم میشه. حالا برو، نه که الان تو مستحبات انجام ندی استفاده منفی نکنه، والا آدم میترسه هرچی میگه این شیطون خود بله فوت میکنه تو ذهن آدم کج میفهمه همه چی. والا چی بگیم، وظایفمون مونده، وظایفمون مونده خیلی. خب بل فی حکمها الشرعی به حسب ملاحظت اعتبار رضا المالک. یعنی چه حکم شرعیه؟
تجارت از مکاسب در میاد
جانم؟ بله
تجارت جدید بر میاد.
آقا امیر این کتاب مکاسب، یک کسی به من زنگ زد یه موقعی، این داشت اون موقع دکترای حقوق میگرفت، فکر کنم حقوق خصوصی همون فکر کنم تو زنم یادم نیست. بعد اون موقع به من گفت که به نظر میاد که بهترین حقوقدان اسلامی آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، این نفر دو حقوق ایرانه، یعنی کاتوزیان دکتر ناصر کاتوزیان نفر یک بود، این آقای لنگرودی نفر دو. آقای لنگرودی الان فرانسه رو تو زندگی ما جدیدن هرچی اندیشمند داریم اون برای آقای آقای شایگان، آقای داروش آشوری، آقای لنگرودی، اینا همه فرانسه زندگی میکنه. بعد خدمتون آرزم این آقای خب بعد این سوال داشت، ما هم سوالش جواب دادیم. بعد موزی یه مدته بهم پیام داد که من مکاسب گوش میدادم از شما، الان اعتقاد دارم که شیخ اعظم بزرگتر از آقای لنگرودیه. تو ما اون موقع مثل این کلاس نبود، هم بچه ها حوصله داشتن هم من حوصله داشتم، یکم بحث حقوقی هم میکردیم، یعنی تطبیقی بحث میکردیم، قاعده زمان، قاعده اقدام اینا داشتیم، شما هم قبلا داشتید اینا بحث میکردیم. همین مکاسب با همین الان اینا دکترای حقوق میگیرن با یه 20 صفحه از این، یه 20 صفحه 25 صفحه اونم خط به خط نمیخونن، شما 20-25 صفحه به همین راحتی قاضی مملکت میشن، وکیل دادگستری میشن با تقریبا یه حدود یک کمتر هر مجاز. خدا این بند خدا به گفت که کسی من آشنایم با شما به این برمیگشه، کسی من گفت برم اصول فقه شما رو کار کنم، بعد من گفتم با من خودم دارم اصول درس میدم تو دانشگاه، برم اصول فقه کار کنم. گفت بعد از یه مدت یه جایی گیر کرده بودم، رفتم مراجعه کردم، دیگه از اون موقع علاقه من شدم گوش بدم، بعدم یه ترم درسام کم کردم، مرخصی گرفتم، اون شخصم کلشون رو گوش دادم، بعد رفتم المجز گوش دادم. یه ارتباطش با ما از اینجا بود. حالا اینا المجز هم نمیخونن، یه چهار تا جزوه کوچولو اصول میخونن، سه تا جزوه خیلی کوچولو، انقدر زخامتش اصول میخونن. بعدن از فقه امامیه در حد خلاصه لمعه، تحریر لمعه، کل تحریر لمعه قده، کل لمعه تحریر شده قده، بعد از تحریر لمعه هم قد چه میخونن، شاید مثلا به اندازه قدیه 50 صفحه ترجمه شد، اونم ترجمه 50 صفحه بشه، شاید بشه یا نشه. بعدش هم اینا میشن قاضی مملکت، بعد هم میشن وکیل دادگستری، دکترایش هم که دیگه اصلا کلاسی داره قدی از مکاسب 20-25 صفحه بشه یا نشه. بله از آقای وجود علم حقوق تو مملکت اسلامی سحته اکل مال بالباطل. چرا حقوق تو غرب، علم حقوق چرا وجود داره؟ ببینید کم برگردید، چرا تو غرب علم حقوق وجود اومد؟ بخاطر اینکه ادیان غربی دنباله احکامی و الزامی ندارن. مسیح که هیچ، هیچ. یهود هم یه بخش کوچک دنباله اداره زندگی ندار. راحت باش، راحت باش، علم حقوق درست شد، من بهشم عقل و عقلا. رضا عقل و عقلا که اونا میگن با عقل و عقلا که ما میگیم علا سبیل اشتراک لفظیه. این علم درست شد، کار به فردم که ندارن، به داخل فرد. داخل هر غلطی دلت بخواب بکن، کارت نداری. ما کار به اداره المجتمع داریم، بعد اونا داخلم تا یه حدی از خونم میارنش، میگن تا اینجاش هم حد خصوصی. راحت باش، راحت باش، کاری بده، چون اصلا دنبال صاحب دار آدم که قراری به جایی برسه. همینه قایت الاموال. قانون میشه برای اداره المجتمع، لذا حقوقم میشه علم معاملات برای اداره اجتماع. هر معاملات معنی فقهیش، یعنی طرف داشته باشه آدم. ما این احکام رو، یعنی دنباله احکام رو کی باید بده پیش ما؟ شارع باید بده. شارع پیغمبرم نیست و همون خدا. بله، این آقای محی الدین عربی، این پدر عرفان نظری، ایشون اینطور قائله. بله، یه جایی در این فتوحات بحثی میکنه در مورد قیاس، قیاس، قیاس اهل سنت. بعدم دلیلی میاره برای ابطالش. این دلیل قشنگ، دلیلش برای بحثای ما به دردمون میخوره، برای بحثای کلام. میگه که مطابق با نص صریح قرآن و مطابق با عقاید ادیان الهی، هیچ نبی هم حق اعمال رویه و نظر خودش رو در ابداع و ایداع الاحکام نداره. خدای عالم به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله بهش میگه و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی ما نافی الا استثنایی حس میاره، فقط تو پیغمبری از جانب ما. بعد میگه اذا کان هازا حال ها اولای طبقت العلیا من الانام، تو دائره انسان ها اشرف الانام انبیاء هن و اشرف الانبیاء نبیونا. میگه اگر حال انبیا اینه که حق تصرف من عند انفسهم ندارن، مع انهم مطهرون و معصومون و دست شیطانم بشون نمیرسه، فکیف تظن به حال نفسک، چه گمانی به خودت داری که تو میخوای خودت از خودت ابداع کنی؟ بعد با این دلیل قیاس باطل میکنی. خدا رحمتش کنه، اگه واقعا شیعه یه کسی پیدا بشه اینطور حرف بزنه کار تموم میکنه برام. این نگاه، این نگاه معدن تشریع و وحیه و تنزیل و حکمه و اعتبار شرعیه. خب ما وقتی اینطوره حقوق برای چی مونه؟ حقوق یعنی فقه. اما خب نه فقه ما به درد اداره المجتمع
نمیخوره.
خب یک از بدیهیات ادارت المجتمع وحدت رویه و وحدت نظره. ما تو معاملاتمون هم مثل عبادات فتوا میدیم، با تکثر که نمیشه مجتمع اداره کرد. ببین اهل سنت نه از قدیم حکومت دستشون بود، اهل سنت از قدیم حکومت ها دست اهل سنت، لذا اهل سنت تو احکام اجتماعیشون و احکام حکومتشون از ما پیشرفته تر بودن. اونا نهایتا اگر دو تا فقیهشون با هم جمع حسر هر کدوم روی بالش میخوابوندن، بهش میگه آقا تو بیا برو فلان جا حکم کن، تو هم بیا برو فلان جا حکم کن. یه عرابه میذاشتن و یه خدم حشه میذاشتن، آقا رو میبردن یه شهر دیگه ساکنش میکن، میگفتن تو اینجا فتوا بده. یه آقا هم میبردن یه جا دیگه، بعد فدرال مذهبی اداره میکردن. این از جهت مذهبی به حاکم میگفتن آقا تو اینجا شیخ الاسلامت فلانیه، تو هم اونجا شیخ الاسلامت فلانیه، تا مجتمع با وحدت نظر اداره بشه. نه ما سنخته هیچیش نه به باره و نه به داره و
اصلا این کار حکومت دیگه، یعنی یه جهتش از این هست که بقول شما الان داریم میگید فقها رو تقسیم میکنه.
حکومت حاکم از کجاست؟ حاکم از گرینلند خب برامون نمیاره. حاکم از کجا میاد؟ از اینجا. حاکم بنده خدا از سال 76 میاد تو قم میگه بابا منم طلبم ها. سال 89 تو جلسه آقا میگه بابا منم طلبم، منم حوزه رو میشناسم. المصیبه کل المصیبه حوزه تو جای خودش نمیشینه. حوزه تا تو جای خودش نشینه هیچ اتفاقی نمیفته تو مملکت. ای کاش فقط گیر ای باشه والا. بله عربا میگن ولش کن زبون مثل بخونیم آقا. خب پس چی شد؟ بله فی حکم از شرعی، حکم شرعی از کجا میاد؟ کاری به قصد تو نداره آقای نجف زاده. به حسب ملاحظت اعتبار رزل مالک، آقای نجف زاده میگه من که قصد کردم، بله، به اعتبار رزل مالک و ادلت وجوب وفائب العقود و غیره ما من الادلت الخارجی. ما برای ادله رو ببینیم، ببینیم کشف یا نقله. اصلا ما کاری به قصد نداریم. خب حالا که توی مقدمه رو فهمیدی، حالا بریم سراغ فرع فقهی. فلو قصد المجیز و الامضاء من حین الاجازته، من حین ال یعنی قصد نقل کرده، علل قول بالکشف، حالا خودش مجتهد قائل به کشف یا مقلد مجتهدیست که اون مجتهد قائل به کشف، او قصد الامضاء من حین العقد، من حین العقد خودش مجتهد قائل به نقله یا مقلد کسیش که قائل به نقله اما قصد من حین العقد، من حین الاجازه، اما علل قول به نقل. چه کار کنی؟ جواهر گفته باطله، کاشف الغطا گفته باطله، شیخ میگه ففی صحتها وجهان، که من دو وجهشو از بیرون براتون تقریر کردم. تنبیه اول تمام، بریم سراغ تنبیه دوم، میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.